صاحب لباس من، صاحب پول من، صاحب زن و بچه من، صاحب خانه و ماشین منی. یعنی هیچ چیزی از من مال من نیست، همش مال شماست. رب یعنی مربی، یعنی کسی که مسئول تربیت کردن منی. رب یعنی مدبر. برید بخونید فرهنگ لغت عرب رو. یعنی این کسی که تدبیر به دست توست. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه فرمودن اللهم اغنی به تدبیر کن تدبیر، خدایا منو غنی کن. چجوری؟ شما تدبیر کن به جای من. من فقط بگم چش، شما بگو من بگم چش. رسول الله فرمودن خدایا خوشبخت کسی است که هرچه شما بگویید بگوید چش. من وقتی میگم الحمدلله رب العالمین، اصلا معناش این نیست که شکر پروردگار عالمیان را. این ترجمه از بی خوبون غلطه. یعنی شکر خدایی که هم پروردگار من است، هم صاحب و مالک من و همه داشته های من است، هم مسئول تربیت کردن من است، هم او باید تدبیر کند فرمان بدهد من بگم چشم، هم. شما اگر نماز رو به فارسی بخونید، اونی که شما میگید واسه خودتون یه چیزی گفتیم، خدا یه چیز دیگه گفته. اونی که ما به فارسی میخونیم اصلا منظور خدا اینا نبوده. خدا خیلی منظورش کلانتر از چیزیست که ما به فارسی میگیم. علامه طباطبایی فرمودن میدونین تو سوره هم چرا ما برای این دنیا خدا رو رب معرفی میکنیم، میگیم رب العالمین. برای اون دنیا خدا رو مالک معرفی میکنیم، میگیم مالک یوم الدین. چرا هر دو رو نمیگیم مالک یا هر دو رو نمیگیم رب؟ علامه فرمودن چون مالک معناش مشخصه، مالک یعنی کسی که صاحب یه چیزیه. رب معانی مختلفی داره، یکیش هم یعنی مالک. فرمودن معنای مالکیت در دل رب پنهانه. من الان وقتی به شما بگم رب به ما فرمودن، تو ذهن شما کلمه مالکیت تداعی نمیشه، میگه یعنی خدا فرمود. علامه فرمودن مالکیت در دل رب پنهان است. خدا در این دنیا میگه من رب العالمینم. میدونین یعنی چی؟ یعنی میگه تو این دنیا شما حالیتون نیست، که هیچ مال شما نیست، مالکیت من بر شما پوشیده است. و در آخرت خودشون مالک یوم الدین معرفی میکنه، میگه در آخرت پرده ها میره کنار، تازه میفهمی شما صاحب این چی نبودید. بی خودی جنگیدی واسه پول، ماشین، شغل، مقام، بچم، خونم، ماشینم. یکی از درس های نماز این رهایی از وابستگی. وقتی فهمیدی که خدا رب است، یعنی تو مالک هیچ چی نیستی، خب یعنی بی خودی حرص نزن اصلا چی میگنی. بسیار میگن نماز شرط قبولی همه اعمال است. امام صادق علیه السلام فرمودن در آخرت اولین چیزی که محاسبه میشه نمازه. نماز قبول شد، شد نشد، هر چی هم عمل خوب داشته باشه میگن بفهمو جهنم. نامردیه. تو قیامت حساب کتاب میکنن، خب بنده ما بگو ببینیم چه کارا کردی. خدایا من 50 تا یتیم خونه زدم و بارک الله دیگه. خدایا من 10 تا مدرسه ساختم ماشاءالله دیگه. خدا من شب تا صبح دم خونه فقرا غذا میدادم ماشاءالله دیگه. تموم شد. نماز چی خوندی؟ نه نخوندم. بفرمو جهنم. نامردی نیست به نظرتون؟ چرا؟ سوال. من دارم تو خیابون رانندگی میکنم با ماشین، افسر راهنمایی جلو ما میگیره. آقای محترم روزتون بخیر. روز بخیر. گواهی نامه لطفا. میگم من دیشب از آمریکا اومدم، این گذرنامه منه، لطف کنید نگاه کنید، هم ویزای آمریکا توشه، هم همه کشورهای اروپایی. من بسیار با کلاسم. میگه خب ماشاءالله آقای با کلاسیام، حالا گواهی نامه. من پزشک هم هستم، این کارتمه. خب ماشاءالله آقای دکتر، لطفاً گواهی نامه. من نگفتم عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی هم هستم. نه، خب ماشاءالله عضو هیئت علمی، گواهی نامه. من نگفتم که استنفورد هم تدریس میکنم. نه بابا، ماشاءالله استنفورد، گواهی نامه. شما 1000 تا کارت نشون بدین، اون تا شب وای میسه میگه ماشاءالله ماشاءالله، چش نخوری ایشالله. تموم شد آقا کارتا. حالا میخوام ببینم آیا این افسر ظالمه. میشه من بگم خب چی بهت بگم نفهم، 50 تا کارت نشون دادم باز میگه گواهی بده ریش کنم. اون نمیگه کارتای تو بی ارزشه، میگه عزیز من همه کارتات خوبه، میخوای کل راهنمای رانندگی شهر کل تا شب بیان ماشاءالله ماشاءالله، ولی اگه گواهی نامه نداری پیادت میکنی، ماشین با جره سقیل میره پارکینگ، خودت هم دادگاه، میتونیم بگیم این افسر راهنمایی ظالم است؟ به خدا ما آدم ها خیلی خنده داریم، بعضی ها خدا را اندازه یه افسر راهنمایی براش ارزش قائل نیستن. پلیس میگه شرط عبور از خیابان گواهی نامه، خدا میگه شرط عبور از پل صراط گواهی نامه. چی گواهی نامه؟ خدا نمیتونه قانون بذاره، پلیس میتونه؟ جالبه به خدا. دوستان میگن یه جاروبرقی اومده انقدر با حاله، اولا خیلی کوچولو کوچولوه، میزه میزه با این رفت، آقای این حال رفت، صدا میان الان میان، آها این فکر کنم باتریش دیگه. میگن یه جاروبرقی اومده انقدر با حال، کوچولو خشک رنگاش که دیگه دل میبره. اوه این جارو برقیه بچه ها، یه دکمه داره میزنیم آهنگ میزنیم، یه دکمه داره میزنیم عطر پخش میکنیم، اونم عطر دلخواه. اینقدر این جارو برقی ماه، اینقدر ماه فقط یه ایراد کوچولو داره، جارو نمیخونه. خب همه کارای خوب خوبه به شرط انجام کار اصلی. اگه این جارو نکنه آنجا به درد نمیخوره، هر چه هر کاری بخواه بلق هم بزنه. میگن این بچه اینقدر باحاله، این کتاباشو سه تا جلد کرده، منگنه اسماشو چسبونده خوشگل تو قفسه چیده، اصلا وای آدم میبینه دلش میره، فقط درس نمیخونه. همه کارها خوب است به شرط انجام کار اصلی. نماز کار اصلی است. ما صبح داشتن میریم نماز بخونیم دیگه، اصلا درس هم ترک تحصیل میکنیم، فقط نماز. نه، نماز و کارهای خوب. پرش با نیزه رو دیدی؟ اینم ندیدی. آقا من داشتم تعجب میکنم که در شهر کل بلافه اینا چی دیدن؟ جوب ندیدن، آب ندیدن، بوج ندیدن. نیزه رو میگیره میدوه نیزه رو میزنه زمین میپره. شما با نیزه میتونید در جا بپرید، همینجور بزنید زمین، چقدر بیرید بلا باش نیم متر. همه دویدنه کارهای خوب ماست، بهمون شتاب میده. بعد که نیزه رو میزنیم زمین اول میگیریم نماز است، نه اینکه خدا کارهای خوبتون رو ندیده بگیره. ولی ایشون به صراحت فرمودن نماز نخونی میری جهنم، تورات هم با کسی نداره، در تورات و انجیل هم آمده، فقط مال مسلمان ها نیست. کارهای خوب. پیامبر پسر حاتم طایی رو صدا کردن، اومد گفتن ببین بابای تو حاتم طایی کافر بود، به خاطر کفرش میره جهنم، ولی بابات خیلی آدم بخشنده بود، به خاطر بخشنده بودنش خدا در جهنم حاله ای دور اون میکشد، آتش جهنم اون رو نمیسوزانه. پسر حاتم جریمه بابات اینه، تو جهنم میشینه خودش نمیسوزه، سوختن برجار اون اینم زجر رو من ببینم، همه داره نه من راحت نمیشینم که. پسر حاتم تنبیه بابات اینه، کافره میره جهنم، راهی هم نداره، ولی چون بخشنده بوده آتیشو رو نمیسوزونه. کارهای خوب حساب کتاب داره، اینجوری هم نیست که بی حساب کتاب باشه. خب آقای فرهنگ، پس دیگه ما نماز میخونیم و گواهی نامه داریم و انشالله بهش میبینه بتون دیگه، کار نداریم دیدار به بهش. نخلی بسیاری از کسانی که نماز میخونن جاشون وسط جهنم. چرا؟ دوستان نماز میخونیم جلو دیگران، من الان نگاه میکنم میخوام نماز بخونم، همه سالون دارن من رو نگاه میکنن، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، حالا خونمون هیچکی نیست، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. پیامبر فرمودن کسی که نمازش را در حضور مردم نیکو بخواند و در خلوت و تنهایی خود آن را بد به جا بیاورد، به خدا توهین کرده است. قیامت نامه عملو میدن دست دیگه، آخ جون الان باز میکنیم 50 سال نماز، باز میکنه اوه 50 سال توهین به خدا، رفته وضو گرفته آستینشو نکشیده پایین، اینجوری نماز میکنه.
ابو و اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب الرحمن الرحیم
نماز میخونه 60 تا خمیازه میکشه و 6 تاشون میخوره مردشور این نماز خودتو ببرن. این نمازتو میخونی؟ نماز میخونه در میزنن ابو و اکبر، نماز میخونه اخبار روش میکنه، سلام نمازو میده میگه آخه گلستان سلومه چند نفر مردن، نماز میخونه همه فکراشو تو نماز حل میکنه. الله اکبر، عروسی چی بپوشم پنجشنبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، گمونم زرده با حال باشه، الحمدلله رب العالمین، آبیه فکر کنم الرحمن الرحیم سبزه خوبه. سلام نماز رو میده میگه آخه فهمیدم چی بکنم. نماز میخونه حواسش به دعوای بچه هاست، سلام نماز رو میده شیشه میره تق میزنه پچه کلیه میگه خب چرا زور دیگی؟ ببخشی شما نماز میخونی یا داوری کشتی میکردی؟ میگن یکی به همسایه سیب زمینی قرض داده بودن زده پرتغال تامسو، این وسط نمازش سیب زمینی آوردن زده پرتغال بنی کو باقا اینم پرتغالتون سیب زمینی تو. این دید اوه خدا داره میره سرش تو نماز، گفت قل هو با و احد الله الصمد. نمازه نماز میخونه کلش این پنکه میره و میاد الحمدلله رب العالمین. میگن یه نفر داشت نماز میخوند، این نمازه اینجوری بود که جا کفشی روبرو بود، این همونش که نماز میخوند وسط نماز حواسش به کفشش هم بود، یه دفعه دید او یکی کفشو برداشت داره میره، نماز رو درکت دوید کفشو نجات داد و امام جماعت که سلام نماز دارد جلو با آجا با من یه سوال شرعی دارم، گفت بفرما پسرم، گفت آجا من داشته پشت سر شما نماز میخوندم، دیدم یکی کفشم رو دزدید، نماز رو در کردم به لطف الهی کفشو نجات دادم، ولی سوالم اینه که حالا حکم نمازم چی میشه؟ گفت پسرم کفش چقدر میارزه؟ گفت آقای 5000 تومنی میارزه. گفت کارو خوبی کردی عزیزم، چون نماز دوزارم نمیارزی. نمازی که نگهبانی کفشو بدی. بعضی ها نماز میخونن واقعا آدم گریهش، خدا وکیلی طرف پیش نامزدشه تمسا نصفشو بخوره نمیفهم، همینجوری محب نامزد است. حالا تو نماز یه پشه رد میشه کشتی کش بگیره مرده شور این نماز رو بده آب روی ما رو بردی با این نماز کنه. یه نفر داشت نماز میخون تو بلزالینش گیر کرد، گفت وانا اوز پشترش کابی مرز نماز تو بخون، قردیبازی ها چیه در میاری؟ اگر نمازتون رو اشتباه بخونید باطله، نگید فرهنگ گفته هرچی میخوای بخونا، نماز اگر اشتباه خوانده بشود باید بدونی این زه چجوری تلفظ میشه، ولی گفتم مطلب خشخاش نذار. شما نماز مراجع رو تو تلویزیون ببین، خدا رحمت کنه امام، نمازشون رو تو ماه رمضان ببین، صاف ایستادن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، کجا از این زرتی بازی ها در میارن؟ میخواد الحمدلله رو بگه، میگین الان حلقش میزنه بیرون شکار میکنید قردی بازی ها چی آخه در بیاریم؟ ما دیگه نماز میخونیم وسط بهشتیم، نه خدا در قرآن فرمود ویل للمصلین، وای بر نماز گذاران، اونایی که از نمازشون غافلن، نماز میخونه هزار در تفکرم در میاد چی هر که نماز میخونه به دادش میرسن، نه بابا نماز میخونیم گیریم. و اما چیه؟ چی کار کنیم که تو نماز چیزی به ذهنمون نیاد؟ دوستان یه لطف میکنیم، لطفا تا آخر سخنرانی به این نگاه نکنیم باشه؟ الان همه و تا آخر سخنرانی 400 میگه یه چیزی تو این هست، این ناغلا علکی نمیگه نگاه نکنیم، ما وقتی میخوام یک کاری نشه اتفاقا در برابر میشه. روایت داریم علی انسان ها حریصان علی مامونه، انسان حریص میشه نسبت به چیزی که از اون من میشه. حالا ما تو نماز بخوام به هیچ چی فکر نکنم، من تو هیچ چی فکر نکنم، هیچ چی فکر نکنم، همین که میخوای به هیچ چی فکر نکنیم همه فکر میاد. دوست من آقای خدا رحمت کنه علامه طباطبایی سوال کردن از علامه مطهری، آقای مطهری تو چی کار میکنی که تو نماز حواست پرت نشد؟ آقای مطهری فرمودن من در نماز به فلسفه نماز فکر میکنم. یعنی وقتی دسته داره میره بالا میگم، همینجوری دارم میگم الله اکبر، خدایا هیچی نمیخوام، تسلیم امر تو هم، فقط تو بودی، با تو میخوام بیام بالا، هر کاری که میکنم سر رو مهر خاکی میذارم، خدای من از خاکم، تو منو آفریدی، یه مهلت کوتاه دادی، دارم برمیگردم. علاوه بر از کاری که میگم، ذهن درگیر فلسفه ی رفتار هاست که تک تک جاهای نماز فلسفه دارد و چیزایشو دارید امشب میگید. خب به جایی که بخوای به هیچ چی فکر نکنی، خودتو درگیره یه چیزی باید بکنی و اون فلسفه ی نماز. دوستان یکی از درسای مهم نماز درس توسله، توسل به معصومی، نماز توسل بعد نماز. ما در روایات داریم که از خود آدم و حوا تا بقیه پیامبران هر وقت گیر میکردن خدا بهشون توصیه میکرد به نور پنجتن و چهارده معصوم توسل کنن. آدم و حوا که رانده شدن روی زمین روایت داریم خدا فرمود به پنج و چهارده توسل کنید نجاتتون میدم. آدم و حوا گفتن خدای دیگه پنج و چهارده چیه؟ خدا فرمود این رازیست که در زمان آخرین پیامبر آشکار میشود. وقتی یوسف رو میندازن توی چاه، به محض این که توی آب میفته جبرئیل خودش رو نشان میده، یوسف من جبرئیل هستم فرشته خدا. یوسف خدا فرمود تو رو نجات میدی، خیالت راحت باشه. یوسف تا حالا به دستات نگاه کردی؟ آیا میدونی قدرت تو در دستان توست؟ یوسف تا حالا تعداد انگشتا و بندهای هر دست تو شمردی؟ یوسف با تعجب به دستش نگاه میکنه، خب هر دست 5 تا انگشت داره و اما بند، هر دست ما 3 تا بند داره، 60مون 2 تا بند. یوسف شروع میکنه به شمردن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. به جبرئیل میگه جبرئیل هر دست من 5 انگشت و 14 بند دارد. جبرئیل میگه یوسف قدرت تو در دستان توست و راز این قدرت در این 5 و 14 نهفته است. خدا فرمود به این 5 و 14 توسل کن، ما تو رو نجات میدیم. یوسف پرسید جبرئیل این 5 و 14 چیه؟ گفت این راز الهی است که در زمان آخرین پیامبر گشوده میشود. 5 معصوم و 14 5 تن آل عبا و 14 معصوم. و در بسیاری از پیامبران ما داریم وقتی گیر میکردن خدا جبرئیل رو میفرستاد میگفت به این 5 و 14 توسل کنه. دوستان اول نماز میگیم خدایا میخواییم با تو اوج بگیریم بیاییم بالا، این دستا کناره بودن، یعنی خدا میگه بنده من اوجم که میخوای بگیری با تکیه به معصومی. به خانم فاطمه سلام الله علیها و آقا علی علیه السلام بعد آویزون بشی به سوگلی های من با اینا بیاری بالا، بالاخره اینا پیش من قربشون بیشتر است. قنوت میخوای از خدا خواسته هات رو بخوای، دستات جلوت، یعنی خدا میگه واسطه این که من خواستم و به تو برسونم بازم معصومینم، معصومین رو واسطه قرار بده. از سجده میخواییم بلند شید، دستاتون رو میذاریم رو زمین میگید به حول الله و قوته. خدا میگه بنده من وقتی شکست خوردی میخوای به من تکیه کنی بلند شید، واسطه این تکیه معصومینم. شما به نماز جماعت به یه رکعت دیر میرسید، امام رکعت دو، شما رکعت یکی، در وضعیت تجاوی قرار میگیرید، یعنی به حالت نیمخیز رو انگشتا میشینید، انگار عقب این میخواییم این عقب افتادگی رو خیز بردارین جبران کنید. یعنی خدا میگه بنده من عقب هم که تو دین باشی بازم با تکیه به معصومین جلو میفتی. درس توسل در نماز بسیار بسیار پررنگ دیده میشود. دوستان رسم عاشقی تأخیر نیست. فرض کنید که یه نفر با نامزدش قرار میذاره ساعت 6 دم فلان پاساژ،
دختره 6 میره پسره 8. بعد پسره حالا اومده میگه سلام عزیزم. شما جای دختره باشین چی میگی؟ این مرده شور خودتو عشقتو ببرن عزیزمو. حالا بعضی از پسرها اینقدر روشون زیاده زیاده زیاده، 2 ساعت دیر اومده سلام عزیزم بریم مرا بیاد کلون بخریم ما شانده بریم، 2 ساعت دیر اومدی کادو هم میخوای. رسم عاشقی تأخیر نیست، بهش میگیم اذان دارن میگن بودو واسه نماز. حالا میخونی 11 و نیم شب پیژامه ماماندوز تا گردن میده بالا، مرو با دستش پرت میکنه با پاش سوا این سلام نمازو بدم سر سجاده مرده. خب 11 و نیم شب داره نماز میخونه، 3-4 ساعت دیر اومده، حالا به قنوت میرسه. خدا یه همسر خوشگل باحال پولدار مامان تو بار، خدا یه خونه گنده قشنگ ویلای باحال، خدا یه ماشین لوکس، خدا آخه چی بهت بگم؟ چند ساعت دیر اومدی کادو میخوای؟ ماشاءالله به رو. رسم عاشقی تأخیر. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخواهید شیعه ما را محک بزنید ببینید چه وقت نماز میخواند، اگر موقع اذان بیتاب نماز شد بدانید شیعه ماست وگرنه نیست. اصلا یکی از درس‌های نماز مدیریت زمانه. شما برید کتاب‌های مدیریت زمان رو بخونید، میگن برای اینکه بهترین بهره را از زمان ببرید هر کاری رو در اولین وقت رو انجام بدید. مدیریت زمان حکم می‌کند که کارها به تأخیر نیفتد. یکی از آموزش‌های نماز مدیریت زمان، بنده من یاد بگیر تو زندگی کاراتو سر وقت انجام بده. دوستان امام رضا علیه السلام زمان ایشون یک دینی مطرح بود به اسم صابئین، که اسم صابئین در قرآن آمده، جزء ادیانی است که تو قرآن بهش اشاره شده. پیامبر صابئین حضرت یحیی است. زمان امام رضا علیه السلام صابئین خیلی مطرح بودن و خیلی طرفدار داشتن و رهبر دانشمندی داشتن به نام عمران صابی. این مدام با مسلمان ها مناظره میکرد، یا شما منو مسلمان میکنید یا من شما رو صابی میکنم. به نتیجه هم نمیرسیدن، زور هیچ کس نمیرسید. نوبت رسید به مناظره امام رضا علیه السلام با عمران صابی. امام فرمودن عمران گفت زیر بار نمیرد. امام یه جمله ای رو گفتن، عمران صابی یه دفعه یه تکونی خورد، گفت این جمله شما منو یه جورایی نرم کرد، این جمله شما یه جورایی منو آماده پذیرش دین اسلام کرد، فکر میکنم بتونم دین رو بپذیرم. میشه بیشتر برام توضیح بدین؟ صدای عذاب بلند شد، امام رضا علیه السلام پاشدن رفت، دوروبری ها ریختن دوره امام، یبن رسول الله این رهبر صابئینه، شما میدونین این چقدر طرفدار داره؟ یبن رسول الله این چه گفت؟ دل من نرم شد، آماده پذیرش اسلام شدم، شما یک کم دیگه ادامه بدید این مسلمان بشه بعد برید نماز بخونید. امام رضا علیه السلام فرمودن میخواد مسلمان بشه میخواد نشه، هیچ کاری واجبتر از نماز اول وقت نیست. رفتن نماز خوندن، آمدن دیدن عمران صابی نشسته، گفت یبن رسول الله از این کارتون خوشم اومد، فهمیدم مرد عملی نهل شعار. 2 تا سوال دیگه کرد و اسلام آورد، میخوام ببینم من و شما اسلام رو از امام صادق علیه السلام از امام رضا علیه السلام بیشتر میفهمیم. نماز اول وقت هر کاری داری رها کن، از قبل باید بدونی از این مثلا ساعت 5:45 است دیگه، از 5:30 بعد آماده باشی. یه پسری به باباش گفت بابا، گفت بله، گفت بابا عاشقا چجوری هم؟ گفت یعنی چه عاشقا چجوری؟ گفت بابا یعنی چه شکلی هم؟ چه نشونه هایی دارن؟ گفت بابا جون عاشقای گوشه میشینن، زانوشون رو بغل میکنن، زل میزنن به دیوار، با کسی حرف نمیزنن. گفت خب مرسی بابا. 2 روز بعد بابای دید پسره نشسته زانوشو بغل کرده رو به دیوار، گفت چیه پسرم؟ گفت بابا عاشق شده. گفت عزیزم عاشق کی شدی حالا؟ گفت بابا هر کی شما سلام بدونید. یعنی ما عاشق شدیم، زود برو یکی پیدا کن خلاص، عاشقی از ما موردش از شما. دختر و پسره امروز 3 ساعت با هم بودن، 3 ساعت شب دوتایی زیر پتو دارن اسمس میزن، فردا کجا کی میشه بیا یاد دارم پنج شد، از الان داره واسه فردا بالبال میزنه. 5 دقیقه مانده به اذان، وضو بگی بشین رو به قبله، بگو خدایا عاشقم که نباشم اعدای عاشقات رو که میتونم در بیارم، که اعدای منتظرها رو که میتونم در بیارم، که من منتظر نمازم، ادای عشق بازی رو در بیار. من و شما چقدر بال میزنیم که بشیم ظاهر آقا ابو عبدالله علیه السلام، ما ها چقدر مشتاقیم که بشیم ظاهر امام رضا علیه السلام. آقا علی علیه السلام فرمودن کسی که منتظر وقت نماز است ظاهر خود خداست و خدا ظاهرش را گرامی میدارد. نمیخوای زیارت کننده خدا باشی؟ 5 دقیقه قبل نماز، نمیخواد 2 ساعت وضو بگی بشین رو به قبله آماده باش. خب چرا 17 رکعت نماز میخونیم؟ حالا چی میشده 18 تا میخوندیم؟ یکی هم به نفع خدا؟ اینا همه حکمت داره، دلیل داره. دوستان روایت داریم روز و روشنی نمادی از بهشت است، روایت داریم شب و تاریکی نمادی از جهنم است، روایت داریم بهشت 8 در دارد، روایت داریم جهنم 7 در دارد. 8 رکعت نماز رو در روشنی روز میخونیم ظهر و عصر که 8 در بهشت رو باز بکنیم به روی خودمون، 7 رکعت نماز رو در تاریکی میخونیم مغرب و عشا که 7 در جهنم رو ببندیم. اینایی که میگم مستند بر روایاته. پیامبر فرمودن شما نماز مغرب رو زمانی میخونید که خدا توبه آدم و حوا رو پذیرفت. پیامبر فرمودن کسی که قدم در راه نماز عشا بگذارد خدا آتش جهنم را بر او حرام می‌کند. پیامبر فرمودن از زوال آفتاب تا تاریکی زمانی است که در قیامت جهنمیان را به جهنم می‌برند و هر کس در این زمان نماز بخواند خدا آتش جهنم را بر او حرام می‌کند. روایت داریم 8 رکعت نماز می‌خونی ظهر از 8 در بهش باز می‌شه، 7 تا می‌خونی مغرب و عشا در جهنم بسته شد. آقای فرهنگ درهای بهش که باز شد جهنم هم بسته شد دیگه، نماز صبح پس بی خیال. دوستان اذان صبح دقیقا در زمانی است که مرز بین شب و روز است. اذان صبح زمانیه که تاریکی شب تمام شده روشنی روز میخواد شروع بشه. اذان صبح نه شب است نه روز است، هم شب است هم روز است، مرز دقیقا این وسطه. 2 رکعت نمازم اون موقع باید بخونم موقع اذان صبح، دین تأکید میکنه نماز سر وقت. 1 رکعت برای وداع با تاریکی، ظلمت، گناه، سیاهی، جهنم نمیخوامه، میخوام تو رو پشت سرم بذارم. 1 رکعت برای سلام و خیر مقدم به روشنی، نور، بهشت، خوبی. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند هر کس که نماز صبح بگذارد نمازش بین او و آتش دوزخ دیواری ایجاد میکند. این روایت معصومه. نماز صبح دیواره، 1 رکعت این بره دیوار، 1 رکعت اون بره دیوار، 1 رکعت سیاهی تباهی، 1 رکعت روز روشنی. تو رو نمیخوام خدا حافظ، تو رو میخوام سلام. دوستان چرا از نمازمون لذت نمیبریم؟ فرض کنید که بله بگیم، چون به زبان فارسی نمیخونیم دیگه. فرض کنید من مریضم، تو خونه افتادم دارم آه و ناله میکنم، آه مردم. حالا خانمم میره برام جوجه کباب درست میکنه میاره، جوجه بخور عزیزم، من الان دارم درد میکشم، جوجه چیه؟ میگم نمیخوام. ببر پسر 6-7 ساله وایساده داره چرچپ به جوجه نگاه میکنه، میگه ای خدا بابا نخوره بدن به من. من تو چشای پسره میخونم آه این جوجه میخوام، میگم خانم بده پسرمون بخوره. همچین با ولع میخوره، فقط کم بوده سیخشم بخوره. چرا من نمیتونم بخورم؟ او با لذت میخوره، چون جوجه کباب غذای جسم من بیماره، از این غذا لذت نمیبره. جسم بچه‌م سالمه، لذت میبره. نماز غذای روحه، روحی که بیمار باشد، اونی که دروغ میگی، اونی که غیبت میکنی، اونی که مسخره میکنی، اونی که سر کار میذاری، اونی که نمره دزدی میکنی، اونی که روحی که بیمار میشود وقتی غذاشو بهش میدی لذت نمیبرد. علی علیه السلام فرمودن کسی که به دنبال نفسش باشد و آلوده به گناه لذت عبادت را درک نمیکند. اگه دیدی نماز خوندی و الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم کیف که نکردی، شما تو بلوش شک نکن، به خاطر اینه که روحت بیمار. دوستان دعای ابو حمزه سبانی مال کیه؟ امام سجاد علیه السلام، دعایی که شبای قدر بود. امشب برید یه نگاهی بندازید تو مفاتیح، یکی دو صفحه آخر دعای ابو حمزه رو فارسی شده خونید. امام فرمودن خدایا این که ما حال مناجات نداریم، این که نشاط در نماز و عبادتامون نداریم، شاید به خاطر اینی که بندگی تو رو به جا نیاوردیم، شاید صادق نبودی، شاید شکرگزار نبودی، شاید اهل علم نبودی، شاید با آدمای غافل رفت آمد کردی، شاید تو مجلس گناه رفتیم، شاید. امام دارن میگن خدایا اگه ما از نماز و عبادتمون لذت نمیبریم، این ریگی به کفشمون هست. بسیار دوستان مراقب لباسایی که تو نماز میپوشید باشید. بعضیا واقعا یه لباسایی میپوشن آدم حالش به هم میخوره. پیژامه مامان دوز مال نماز آخه، اینه گونی میدی بالا پیژامه. یا خانوما فکر میکنن چون تو نماز چادر سرشونه دیگه زیر چادر حالا موهاشون هم شونه نکرد تارزان زشته. جلوی خدا ببینم شما جلو مهموناتون مثلا با پیژامه میان؟ من تو مسجد میبینم حاج آقا میاد کت شلوار جلیقه، اصلا آدم یه ذوق میکنه با چه خوشگل، بعد اینو کت رو در میاری جلیقه بدم یه شلوار دمی با پیژامه حالمونو به هم زدیم. ببینم حاج آقا تو خواستگار واسه دخترت بیاد تو خونتون با کت شلوار نشستی یه جلو مهمونا پا میشی کت و جلیقه شلوار با پیژامه، خب بله میفرمودید جلو دوتا آدم زشته، جلو خدا زشت نیست؟ امام سجاد علیه السلام وقتی مسجد می رفتن تیپ می زدن، تیپ آنچنان ایشون زیبا می کردن خودشون رو، مردم می گفتن انگار آقا دارن میرن عروسی. امام سجاد می فرمودن عروسی نمی رم، دارم می رم به ملاقات خالق زیبایی ها. امام حسن مجتبی علیه السلام زیباترین لباسشون رو، زیباترین لباس رو گذاشته بودن کنار، موقع نماز می پوشیدن، بعد نماز در می آوردن. مثل ماها که لباس خوشگلم مال مهمونی و عروسیه. می فرمودن خدا زیباست، زیبایی هم دوست داره. خانوما روایت داریم که مستحب است شما در نماز آرایش کنید. آرایش نمیدونم ماتیک، سرخاب، لاک، روایت داریم مستحب زیورالاتتون رو تو نماز استفاده بکنید، طلا بلا گردن بند. روایت داریم تا دلتون بخواد تیپ بزنیم نماز بخونیم. البته نه اینکه با لاک بریم وضو بگیریم، اول وضو بگیریم بعد لاک بزنیم. میگم به یه لاک پشتی گفتن که آقا چرا شما نماز نمیخونید؟ گفت لاک دارم نمیتونم وضو بگیرم. خب دوستان تو نمازاتون خلاصه مراقب لباساتون باشید. پیامبر فرمودن زنان بدون زینت نماز نخوانند و اگر زیوری نیافتند لااقل چیزی به گردن بیاویزن. پیامبر میگن هیچی پیدا نکردی تسبیح بنداز گردنت، الله اکبر. دیگه رو حرف پیامبر که کسی نمیتونه حرف بزنه. خب بذارید دو تا نکته من از نماز مصوبی براتون بگم و دیگه خداحافظی کنم، من بعد برم تهران دوستان پرواز دارم. یکی دو تا نکته از مصوبی. امام صادق علیه السلام وقتی به نماز می ایستادن پاهاشون رو کنار هم و مستقیم قرار می دادن، نه چسبیده به هم، به فاصله سه انگشت کنار هم مستقیم. من مخصوصا آقایون، چون نماز خوندن خانوما که خیلی به چشم ما نمیخوره، آقایون می بینن وقتی وای می ایستن پاهاشون باز، بعدم اینجوری به طرفه نگاه کنید یکمی عملیاتی نشونتون بدن. آقایون اینجوری باید میسن نماز هم با برش بکن. امام صادق علیه السلام دوتا پا رو به فاصله سه انگشت کنار هم و پاها کاملا مستقیم، یعنی به طرفه نبود. از ما میپرسیم که یه فرسالا چرا اینجوری نیستی؟ انگشتان پای من به سمتی غیر از قبله نباشه. امام صادق علیه السلام وقتی نماز میخوندن دستاشون روی زانوشون بود اینجوری. سوال میکردن چرا این کارو میکنید؟ میگفتن به نشانه احترام در مقابل خدایی که جلوی او ایستادیم. امام رضا علیه السلام وقتی نماز میخوندن در سجده انگشتای دست رو میچسبوندن به هم کنار سجده دقیقا رو به قبله. همون حرف امام صادق، میگفتن میخوام تمام انگشتای من رو به قبله باشه. تو سجده اینجوری یا اینجوری دست نمیذاشن، انگشتا چسبیده و کاملا رو به قبله. امام صادق علیه السلام وقتی نماز میخوندن در رکوعشون کاملا هم میشدن، به حدی که میگم کمر صاف صاف دیده میشد. انگار این که اینجوری توصیف میکنن که اگه یه قطره روغن رو کمره ایشون مینداخته این اینور اونور نمیرن، کمر صافه صاف. این نشانه خضوع و خشوع ماست توی نماز. سوال هم داریم، وقتی استاد کلاس را دیر تمام میکنن و موقع اذان استاد تدریس میکنن، ما چگونه نماز اول وقت بخونیم؟ اولا این موجب بدبختیه واقعا، ببخشید من اینو میگم، ولی جای تأسف است که در مملکت مسلمان استاد مسلمان فرد شیعه موقع اذان، من تهران اگه دانشگاه هم کلاس هم موقع اذان بذاره 10 دقیقه قبل اذان میگم بچه کلاس تعطیل بره نماز بخونه. یه بار دیگه رو برات امام صادق بگم، اگر میخواهید شیعه ما را محک بزنید، سنگ محک مال طلا فروشاست، میکشن ببینن این طلاست یا قلابیه، حیالش چقدره. اگر میخواهید شیعه ما را محک بزنید ببینید چه وقت نماز میخونند. اگر موقع اذان بیتاب نماز شد بدانید شیعه ماست. او استاد کیلوی چنده؟ قبل از اون 5 دقیقه اجازه بگیر، میخواد بده میخواد نده، پاشو برو نماز تو بخون. میخوام ببینم در قیامت این استاد جواب تو رو میده. استاد اگر شعور دینی ندارد شما داشته باشید. من با کسی تعارف ندارم. تهرانم پزشکی و کلاس ماشاءالله بوه. من میگم بابا جان خدا گفته نماز، جناب استاد تو نمیخوای بفهمی دانشو تو بفهم. بارها و بارها از علمای اسلام دیده شده وقتی داخل محراب میرون با پیژامه‌ای که شما زشت میخوانید نماز را اعاده میکنن، چون روایت هست در لباس راحت نماز خونده بشه. اولا همچین روایتی نداری. دوستان من حدود 5 سال کشتم خودم و انقدر روایت هر چی در اون نماز بوده پیدا کردم. ما روایت نداریم که نمه ما پیژامه نماز بریم، اینا هر روایات ما دقیقا میگن با لباس زیبا و شکیل. و اما اون آقایون علما که با پیژامه نماز میخونن، ببخشید این حرف شما خیلی بیرحمی و بیانصافی است. اون آقای عالم روی اون پیژامه ردا داره، ردا تا پایین پوشیده است، روی ردا عبا داره. با پیژامه وقتیه که عبا رو برداره ردا رو برداره و بگو هم آقا پیژامه بره. خانم چادری من مثالم چی بود؟ گفتم مو تو شونه کن مثل تارزان دیگه، نگفتم که شما مو تو شونه کن. چرا نماز زور و عصر رو باید آهسته بخونیم؟ صبح و مغرب و عشا رو نه. خب اینا خیلی طولانیه دوستان. موقع صبح و موقع مغرب و عشا چون هوا تاریکه، انسان به طور اوتوماتیک دچار یک حراس میشه. شما صبح موقع نماز صبح بلند شید یه سایه خودتون میده میگن با صدای بلند بخون که یک اعتماد به نفسی پیدا کنی وسط نماز قلب طلب پتلوب نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم یه صدای خشخش اومد. اون صدای بلند یک بعد روانی دارد که به تو اطمینان میده که نمازت رو با قوت قلب بیشتری بخون. چرا انگام نیت دست ها رو کنار گوش میبنی؟ گفتم دیگه اینو که این دست وقتی میاد اینجا آسمان رو نشانه میده، یعنی خدایا میخواییم با تو اوج بگیریم بیاییم بالا. در سلام نماز از السلام علیکم منظور کیست؟ منظور بنده های خوب خدا و رسول الله و همه آدم خوبا، سلام بر همه آنهایی که در بهشتن. حکمت قرار دادن هفت نقطه از بدن روی زمین به هنگام سجده، این یکم مفصله. چون من رو عدد هفت صحبت بکنیم، عدد هفت، عدد یک، عدد دو، عدد چهارده، اینا عدد مقدس هم به هر کدوم فلسفه هایی دارن، لازم اصلا یه سخنرانی مستقل برای عدد هفت بکنین، حکمت های هفت رو بگیم، بعد میبینین چرا در سجده هفت نقطه. منظور از حسنه در قنوت چیست؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. و آقا دنیا حسنه چیه؟ یعنی خب خدای تو این دنیا پول بده، ماشین بده، خونه بده، فی الآخرت قصر بده، شراب، اینا نه، از این خبرها نیست. روایات ما میگن بهترین حسنه دوستیه با خداست. خدا در این دنیا میخوام با تو دوست باشم، در اون دنیا میخوام با تو دوست باشم. علی علیه السلام فرمود خدای من میخوای تو جهنمم بندازی، بنداز. من با تو باشم تو جهنمم قبوله، من بی تو باشم بهشتت هم نمیخوام. از امام باقر علیه السلام پرسیدن بهترین حسنه در دنیا چیست؟ ایشون فرمودن بهترین حسنه در دنیا خدمت به مردم است که نتیجه آن میشود رفاقت با خدا. در سوره هم گروه مغزوب و زالین و هنهنته و اینا رو طولانیه، به جای سمع الله و من حمده اینو تفسیر کنید. اینا سمع الله و من حمده تفسیرش طولانیه، ولی که در سوره هم اینایی که میگیم کیه دوستان، این که میگیم خدای میخواییم جزء کیا باشیم؟ متشکرم که نمیدونید میخواییم جزء کیا باشیم. جزء کسانی که به اونها نعمت عطا کردی. مفسرین قرآن میگن بهترین تفسیر قرآن، تفسیر قرآن از روی قرآن است. آیات قرآن رو براتون بگم. آیه سوره نساء آیه 69 خدا میگه ما آنهایی رو که بهشون نعمت عطا کردیم، این چهار گروه هم، پیامبران، صدیقین، صالحین و شهدا. پس وقتی میگه خدا من میخوام تو راه اینا برم، یعنی این چهار گروه، خدا جزء مغضوبین نمیخوام باشم، اینا کیان؟ سوره فتح آیه 6 منافقین، مشرکین و کسانی که به خدا بدگمانند مغضوبین هستند. بدگمان، ای بابا خدا هم خدای پولدار است، تو اصلا یادت هست تو شهر کردی بنده داری؟ این میشه مغضوب. جز به زالین هم نمیخوان باشیم. زالین کیان؟ سوره آل عمران آیه 90 اونایی که خدا را قبول داشتن گذاشتن کنار. تا پارسال نماز میخوند، حالا میگه ای بابا سر کاری کشکه. سوره مؤمنون آیه 104 تا 106 زالین کسانی هستند که میگن خدا دروغ، پیغمبر دروغ، قیامت دروغ، آقا همتون سر کاری. سوره هجر آیه 56 زالین کسانی هستند که از رحمت خدا ناامید میشن. نه دیگه من فکر نمیکنم این کار ما حل بشه. اینا هم جزء زالینن. اینا رو که جواب دادن، همه حرفای شما صحیح، اما وقتی نماز ما همش فکر و خیاله، با شروع نماز تمام فکر و حتی فکرهای بد بیشتر به ذهن ما خطور بکنید، چه نماز بکنید؟ اصلا چه ارزشی داره؟ مثل این نمونه که شما پشت فرمون نشستی، افسر جلوت میگیری، میگی آقا من قبول دارم از گواهینامه داشته باشم، ولی ای بابا گواهینامه هم که داشته باشم، آقا با این فکر مشغول آخر یکی رو میزنم میکشم. این حرفا چیه؟ گواهینامه نداری بیا پایین. اینا توجیه نیست، چون فکرم مشغوله نمیخونم. در قیامت این آدما با کله تو جهنم. ببخشید، از کجا معلوم که این احادیث ساختگی نباشن؟ از کجا مطمئنی که جوشن کبیر کلام خداست؟ از کجا معلوم که دوست من میدونیم بدبختی ما چیه؟ ما در ایران مثل چاهی میمونیم که دهنمون 5 کیلومتر عمقمون 2 سانتی. ماشاءالله هممون متخصص همه چیزی. الان میریم مهمونی، بحث انرژی هسته‌ای میشه، تمام ما کارشناس ارشد انرژی هسته‌ای، تا تو این نصف شب حرف بزنیم. حالا توی نصف شب یکی بپرسه ببخشید این انرژی هسته‌ایه که شما 6 ساعت حرف زدید چی هست؟ میدونی آقای فهم اصولا که انرژیه، بعد این هسته داره. مثلا شما گلاس دیدین هسته داره، خب تو که نمیدونی چرا حرف میزنی. دوست من تو دانشگاه اومدی، الان اوج دینه داره، اینجا فوق لیسانس میگیری، طرف باید 12 سال در حوزه علمیه درس بخونه که متخصص علم حدیث بشود، که بعد 12 سال بفهمه کدام حدیث اصلی است، کدام حدیث ساختگی است. شما همینجور مثل آب خوردن واسه خودت می‌نویسی، از کجا معلوم ساختگی نیست؟ خب از اینجایی که شما یه علم نداری، خیلی نگرانی. برو حوزه علم درایه و علم دقیقا 12 سال لطف می‌کنی، درس می‌خونی، اون وقت به شما یاد میدن از کجا معلوم. این نهایت بی‌انصافی است که ما با بی‌سوادیمون
دین رو زیر سوال ببریم. ماشاءالله همه دوست من چاهی باش که دهانت 2 سانتی متره عمقت 5 کیلومتر، یعنی لطفا در هر زمینه نظر نده. در زمینه هم که نظر میدی واقعا جانان آدم بدون کارشناسی. این از کجا معلوم ها جواب دارد، ولی جوابش 12 سال تحصیل علمی است. چند کتاب برای شناخت ارکان نماز هم معرفی کنید. اینایی که والا من گفتم فکر میکنم حداقل مؤثر 500 تا کتاب بود. یه کتاب جمع و جور من سراغ ندارم، ولی کتاب های ستاد اقامه نماز این چیزایش. چه کاری انجام بدیم که حواسمون به نماز باشد؟ گفتیم گاهی اوقات وقتی میخوایم نیتمون رو خالص کنیم نمیتونیم، یعنی همه نیتایی که داریم تو ذهنمون میاد. درس میخونیم، کار میکنیم، آینده خوبی داشته باشیم، حالا اگه بگیم نماز میخونم برای رضای خدا، دارم به خودم تعظیم میکنم ولی باور ندارم. دوست من تو برای رضای خدا رو بگو، یواش یواش باور میشنم. ما اصلا در دید داریم که شما ادا در بیارین تا اجرا بشه. علی علیه السلام فرمودن ان لم تکن حلیما فتحلل. میخوای صبور بشی؟ اعضای آدم صبورا رو در بیار، یواش یواش صبور میشه. شما نگران این نباش، هر کاری که میکنی خدای آبو میخورم برای شما، بلند میشم برای شما، میشینم برای شما، این برای شما توش باشد، یواش یواش این جان میگیرد. من دوستان به همه اینا نمیتونم جواب بدم چون 3 دقیقه دیگه باید بریم سمت اصفهان. شما میگی نمازو به عربی بخونید، اگه کسی معنای چیزی رو که میگه ندونه چه فایده؟ دوستان به خدا این حرفا ظلم بدینه. شما تو دانشگاه انگلیسی چقدر میخونی؟ چند واحد میخونی؟ کل عربی نماز رو بخواییم ترجمهش رو بفهمیم اندازه نیم واحد دانشگاهی هم نیست. سوره هم دو نمیدونم هم دو قول هو الله و معنی رکوع و معنی سجده و معنی تشهد و سلام. شما یه کتاب رساله بردارید در عرض 10 دقیقه معنیشو میخونید. این حرفا چیه که من وقتی معنیشو نمیدونم چه فایده؟ خوب برو بدون. مثل که یه نفر بگه چه میدونم من وقتی رانندگی بلد نیستم، خوب برو یاد بگیر. این کاری نداره که شما معنای نماز رو در عرض 10 دقیقه با مراجعه به یک رساله یا یک کتاب نماز میتونی یاد بگیر. پس بهانه نیاد. اگرم بدونین در همین سطحی که شما میگین نه با معنی کامل، پس چرا عربی بخونید؟ در همین سطحی که گفتم بهتون گفتم چرا عربی بخونید و برید مسئولین، برید دنبال سطح بیشترش، برید سیدی های نماز من رو بیارید گوش کنید، بعد میدونید وقتی که بهانتون چیه. این که میگم کسی که گناهکار از به اندازه گناهش به جهنم میره بعدش میره بهش، بله درسته، اینجوری نیست که همه برن 10,000 سال بسوزن، یکی 2 سال میره، یکی 5 سال میره، بعد میرن بهش. اگر کسی نمازی خواند، کسی که نماز نمیخواند رو بخون تشویق کنیم. رسول خدا مردم رو با رفتارشون به دین تشویق میکردن نه گفتارشون. سخنرانی واسه کسی نکن. به پیامبر ما میگفتن پیامبر امین صدیق. رفتار ما باید آدم ها رو به سمت دین بکشونه. بچه ها اغلب در خوابگاه برای نماز بیدار نمیشن، میگن غذاشو به جا بیاریم. یه نفر خب اینو بگم و فکر کنم دیگه نرسیده بهش، یکی رفت میشه امام صادق علیه السلام رو بیام در رسول الله، میخوام یک سفر تجاری برم، استخاره کنیم برم یا نرم؟ امام استخاره فرمودن، گفتن نرو، بعد رفت. اتفاقا کلی هم سود کرد، برگشت اومد پیش امام گفت شما فرمودید بده، من که کلی سود کردم. خب اینجا از عالم غیب جواب رو به امام دادم. امام فرمودن شما روزایی که حرکت میکردید شبا به یک کاروانسراهایی میرسیدید، استراحت میکردید صبح بعد. یادت فلان روز به فلان کاروانسرا دیر رسیدی، خسته بودی، خوابیدی، صبح بلند شدی، نمازت قضا شده بود؟ گفت آره. امام فرمودن نماز تو به واسطه این سفر قضا شد. اگر خدا به واسطه این سفر، نه این سودی که تو کردی، کره زمین و هر اون چه که در زمین است رو خدا برای سود به تو میداد، ضرر تو در این سفر بیشتر از سود توه، تو نمازت قضا شده. روایات بسیار تند و تیزی داریم درباره قضا شدن نماز که خدا سخت میگیره، بسیار سخت. خدا میگه تو برای نامزد 9 صبح باید قرار داره، 5 صبح لباس پوشیدی را میری، ای خدا چرا نمیاد؟ حالا با من میخوای حرف بزنی قضا میخونیم، به نامزدت میگی حالا 2 روز دیگه با هم میریم بیرون؟ چیکار کنیم نماز صبح بیدار بشیم؟ عاشق شیم، عاشق شیم، عاشق بشی درست میشه. اگه وقت نماز ظهر عصر مغرب و عشا به صورت سنی ها بخونیم، از لحاظ شیعه ایراد داره، بعد که ایراد داره. همینو بگم و خدا حافظ، ببخشید که نمیرسم بقیه رو بگم. دوستان نماز فرمان خداست، تک تک کارهای نماز یا آیه قرآن است یا وحی است که به رسول الله شده. پیامبر ما هیچ عملی را در نماز از خودش نگفته، هر کاری که در نماز میکنیم یا آیه قرآن یا وحی جبرئیل از پیامبر ما خدا فرمود. اینجوری سنی ها در نماز تحریف کردن، ابوبکر، عمر، عثمان هر کدوم تحریفی رو در نماز کردن. عمر فرمان داد به ایران حمله کنن، عمر ما رو مسلمون کرده دیگه، فرمان داد به ایران حمله کنن، حمله کردن، بزرگان ایرانی رو کتبسته و بردن جلوی عمر. عمر دید اینا اینجوری استادن، ازش رو پرسید این دیگه چه مدلیه؟ گفتن ما در ایران رسم داریم وقتی جلوی یک انسان بزرگ می‌ایستیم این نشانه احترام است. عمر گفت باری کلا خوشمان آمد، فرمان می‌داریم از امروز نماز رو اینجوری بخونید. اینی که عرض می‌کنم در کتب اهل سنت هم هست و اونا هم قبول دارن، میگن بله این فرمان عمره، ولی ما چون خلیفه رو حاکم مسلمین می‌دونیم ما به فرمان خلیفه عمل می‌کنیم. ما میگیم خلیفه که خوبه، امام معصوم علی علیه السلام هم نمیتونه در نماز دستکاری بکنه، چون اصلا نماز در ید قدرت رسول الله نبوده. نماز فرمان خداست، این شکلی که ما میخوانیم شکلیست که پیامبر میخون، سنی ها قبول دارن، ولی میگن چون سه خلیفه تغییراتی رو در نماز دادن ما پیروه خلیفه. ما میگیم نه، همچین چیزی تحریف در دینه. ابوبکر، عمر، عثمان کسی نیستن که بتونن شکل نماز رو عوض کنن. نماز همونیست که پیامبر میخون. موفق باشید دوستان.